دارش ندارم. یه دونه
هیچ تنها
ندارم. یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
یه سوال، نیم درصد سطح مردم از سال دهه 60 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی.
به نام خدا. سلام، با برنامه نوای جوانی از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. با توجه به نرخ رشد تقریبا فزاینده جمعیت سالمندان در کشور، بحث مسائل رفاهی و نگهداری آنها کم کم به عنوان یک معضل اجتماعی در جامعه مطرح شده است. قرار هست در این برنامه راجع به بیمه سالمندان صحبت کنیم و موضوع برنامه‌مون آسیب شناسی وضعیت بیمه سالمندان در کشور هستش. مهمان محترم آقای دکتر مسعود همتی گلسفیدی، معاون فنی بیمه، که اعتقاد دارند با توجه به جمعیت روبرشت سالمندان، یکی از موزلهایی که دولت 13 با اون مواجه خواهد بود بس بیمه های سالمندان و وضعیت جمعیتی هستش. خانم مریم قفاری، معاون بیمه های درمان بیمه، هم دیگر مهمان این برنامه هستند که ایشون هم اعتقاد مشابهی دارند و در رابطه با وضعیت افزایش جمعیت سالمندان و موضوعاتی که در رابطه با بیمه ها مطرح هستش معتقدند که باید به این موضوع توجه ویژه‌ای بشه. و همچنین آقای علی آفرین، کارشناس بیمه اشخاص، هم در این برنامه همراه ما هستند و داخل استودیو خدمتشون هستیم که گفتگو رو با آقای دکتر مسعود همتی گلسفیدی می‌خوایم شروع کنیم. آقای دکتر همتی، یک توضیح بفرمایید الان وضعیت بیمه های سالمندان در کشور به چه صورتی هستش، و حالا چون اشاره هم کردید به بحث دولت آینده، بفرمایید مهمترین چالش هایی که ممکنه دولت آتی با این موضوع چه اتفاقی خواهد افتاد.
به نام خدا. اگر اجازه بفرمایید من اول یه سری آمار و ارقام خدمتتون عرض کنم تا حساسیت موضوع سالمندان رو اول درک بکنیم و بعد به سراغ بیمه سالمندان بریم. در سال 55، یعنی 1355، امید به زندگی 57 سال بود. در حال حاضر امید به زندگی به 78 سال رسیده. این یعنی این که در این مدت حدوداً 32 سال به امید به زندگی کشور اضافه شده و نتیجه اون چیه؟ افزایش جمعیت سالمندان. در حال حاضر حدود 10% از جمعیت ایران رو سالمندان تشکیل میدن، یعنی حدود 8,300,000 نفر از جمعیت ایران جمعیت سالمند هستن و پیش بینی میشه که در سال 1420 این تعداد دو برابر بشه و به 20% افزایش پیدا بکنه و در سال 1435 1/3 از جمعیت ایران رو سالمندان تشکیل خواهند داد. خب شما حالا این رو مقایسه بفرمایید با این مورد که در سال 2050 رشد جمعیتی ایران احتمالاً 0 خواهد بود. یعنی ببینید در اون سال چه وضعیتی کشور خواهد داشت از نظر بحث سالمندان. خدمت شما عرض کنم که برای این موضوع در برنامه سوم توسعه مصوبه سال 1883 هیئت دولت مصوب کردند که شورای ملی سالمندان تشکیل بشه و امور سالمندان ساماندهی بشه. اما متاسفانه در طی این حدوداً 17 سال گذشته هیچ عزم جدی ما در این مورد ندیدیم و واقعاً دیگه عزم دولت هم جواب نمیده و باید به یک عزم ملی روی آورد. این باید هم در حوزه سیاست گذاری باشد، هم در حوزه نهادسازی، تامین برنامه برای اجرای برنامه سالمندی در دولت و هم قوانین حمایتی که بتونن حقوق سالمندان رو تحت پوشش قرار دن. ایران واقعا در دو دهه آینده با بحران بزرگ سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد و مهمترین مسئله در بین بحث سالمندان تنهاست. در حال حاضر اکثر خانواده ها تعدادشون کم هست. در 5 دهه قبل خانواده ها متوسط 7 نفر بودن، ولی در حال حاضر به 3 نفر کاهش پیدا کرده. حالا حساب کنید اگر اون فرد به هر دلیلی همسرش رو از دست بدهد یا طلاق بگیرن، این شخص در میان سالی و در سالمندی چه کار خواهد کرد و دچار سالمندی تنها خواهد شد. یه زمانی تعداد سالمندان کم بود، سالمندان اون مواردی که توسط خانواده نگهداری نمی شدن به خانه سالمندان مراجعه می کردن، ولی در آینده این موضوع رو متاسفانه دیگه نخواهیم داشت. در حال حاضر 0.2% از سالمندان در خانه سالمندان هستن، ولی در 20 سال آینده، در 30 سال آینده با این افزایش جمعیت سالمندی واقعا یک عزم ملی میخواد که این مشکل رو برطرف کنه.
حالا اشاره فعلا نکردید به بحث دولت، هم اجازه بدید که خانم قفاری هم یه طرح صحبت مقدماتی داشته باشن، مجدد برمیگردیم به شما. خانم قفاری، شما یک مقداری چشم‌اندازی رو که فکر میکنید وضعیت سالمندان در کشور داره رو بفرمایید، از نگاه شما این موضوع چطور آسیب شناسی میشه؟
عرضم حضور شما که به نظر بنده بیمه سالمندان یکی از ضروری ترین مسائلیه که باید به اون پرداخت و شرکت‌های بیمه باید طرح‌های جدیدی با توجه به افزایش سن هموطنان عزیزمون باید تعبیه بکنن و روی این قضیه وقت بذارن، برنامه‌ریزی داشته باشن، به دلیل اینکه با توجه به افزایش سن هموطنان عزیزمون به تبع درخواست‌هایی در خصوص هزینه‌های درمانی و مشکلات آتی که پیش خواهد اومد از بیمه ها دارن. ما میتونیم این پوشش های درمانی رو علاوه بر بیمه های تکمیلی رو بیمه های عمر هم سرمایه گذاری کنیم. به صورت کلی من خدمتون عرض میکنم که بیمه های پایه، بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی به اون صورت هزینه های قابل توجهی رو پرداخت نمی کنن و این می طلبه که شرکت های بیمه دنبال طرح های جدیدی باشن و حتی به نظر من میتونیم افرادی که هموطنان عزیزمون که توی خانه سالمندان هستن برای اونها طرح ویژه‌ای داشته باشیم و بتونیم ازشون حمایت کنیم، حداقل بخشی از هزینه هاشون رو تقبل بکنیم و یا اینکه از طریق افراد بیمه شده های اصلیشون، همسر، فرزندان، کسی که جایی مشغول به فعالیت هستن یا توی سنفی هستن، اینا رو به صورت گروهی بیمه بکنیم و بیمه مرکزی هم تا سن 110 سال پوشش میده بیمه شده های عزیز ما رو.
شما برنامه نوای جوانی رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر مسعود همتی گلسفیدی، معاون فنی بیمه، و خانم مریم قفاری، معاون بیمه های درمان بیمه، که امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نقطه نظری داشته باشید و پیشنهاد یا انتقادی راجع به موضوع برنامه و موضوعاتی که در جامعه هم حساسیت زیادی نسبت بهش وجود داره، یعنی موضوع سالمندان، وضع بیمه شون و موضوعاتی در رابطه با افزایش جمعیت، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظرتون رو با ما در میون بگذارید و اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم اون رو دریافت بکنید و در زمان مناسبی که دارید اون رو شنونده باشید و فایلش رو برای همیشه نگه دارید. اما برگردیم به آقای دکتر همتی. بحثتون تقریبا در بخش قبل به اتمام نرسید. من باز هم دلم خواهد راجع به بحث دولت و دولت آیندهی که کاملا مستقر بشه، یعنی دولت 13 هم بفرمایید در رابطه با این موضوع بحث بیمه های سالمندان چه موزلاتی داره، حالا چه تدابیری باید اندیشیده بشه و اتفاقات از این.
همونطور که خدمتون عرض کردم، توی برنامه سوم توسعه در سال 83 هیئت دولت مصوبه‌ای داره که شورای ملی سالمندان حتما تشکیل بشه، ولی متاسفانه هنوز به صورت رسمی و واقعی این کار انجام نگرفته و این امر میتونه واقعا یکی از دغدغه‌های دولت آینده باشه. در حال حاضر خدمتتون عرض کردم 10% از جمعیت رو سالمندان تشکیل میدن، ولی این نکته قابل توجه هست که تقریبا 60% از منابع بیمه کشور صرف همین 10% جمعیت سالمندی میشه و اگه واقعا دولت برای این موضوع چاره ای نیندیشه، مطمئنن تا سال 1435 که یک سوم جمعیت کشور رو سالمندان تشکیل خواهند داد، تمام منابع بیمه ای رو ما باید صرف سالمندان بکنیم.
خب این تدابیر باید به چه شکلی باشه؟ چه اتفاقی به نظر شما بیفته؟ یه اتفاق درست و خوبه؟
خدمت شما عرض کنم که خدا رو شکر طی سالهای گذشته، خب به خاطر بحث بیمه های پایه، بیمه های خویش‌فرما، کارگری و کارگری، خیلی از افراد تحت پوشش بودن و تا حدودی دغدغه‌هاشون برای آینده جوابگو خواهد بود، ولی متاسفانه افرادی که در دهه‌های گذشته نیروی جوان بودن و در اون زمان این نوع بیمه ها واقعا وجود نداشت و تحت هیچ بیمه ای نبودن، در حال حاضر واقعا دچار مشکل هستند و حدود 1,700,000 نفر از این سالمندان در حال حاضر هیچ گونه حقوقی دریافت نمی کنند و واقعا مستمری اونها رو کمیته امداد پرداخت می کنه. از طرف دیگر 350,000 نفر هم تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند. ولی واقعا دولت آینده، دیگه نگیم دولت فعلی، با توجه به افزایش امید به زندگی که الان داره حدود 80 سال میرسه و سن بازنشستگی که در حال حاضر 60 سالگی هست، این به این معناست که حدوداً 20 سال بعد از بازنشستگی امید به زندگی دارن افراد.
این آمار مربوط به دوران قبل از کرونا، یعنی بحث امید به زندگی، چون به نظر میاد که در دوران کرونا ممکنه این عدد تفاوتی کرده باشه. اگر این آمار رسمی،
این آمار سال 98 هست.
98.
بله. خب البته در این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که هرچند کرونا از طرفی میزان فوت‌های بیماری رو افزایش داده، ولی به خاطر محدودیت‌هایی که هست نرخ فوت‌های حوادث و تصادفات کاهش پیدا کرده و حدوداً کمتر از 10% به آمار فوت افزوده شده، یعنی عددها تفاوت آنچنانی نمی‌کنه.
خب آقای دکتر، ممکنه که الان شنونده اگر این برنامه رو بشنوه یک مقایسه ذهنی داشته باشه، حالا حتی بر اساس شنیده ها همینجوری مقایسه بکنید وضعیت بیمه های سالمندان رو بین ایران و کشورهای دیگه.
خدمت شما عرض کنم که یک مطالعه انجام شد چند سال 97 فکر میکنم، اومدن حدود 100 تا کشور رو بررسی کردن در مورد وضعیت بهزیستن و حال خوب سالمندان. از بین این 100 کشور ایران 64 بود و البته خب شاخص هایی که توی این مطالعه بود، شاخص سلامت بود، مناسب سازی محیط، امنیت درآمدی، توانمندسازی و مواردی از این قبیل.
شما برنامه نوای جوانی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. خب گفتگومون رو با آقای آفرین هم شروع بکنیم. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای آفرین، مدیر بیمه های اشخاص بیمه. ما در رابطه با آسیب شناسی وضعیت بیمه سالمندان در کشور داریم صحبت میکنیم. شنیدید صحبت هایی که همکاران شما و در واقع کارشناسان این حوزه انجام دادن، اما از زبان شما هم یک مقداری وضعیت بیمه سالمندان کشور رو مورد ارزیابی قرار بدیم. الان چه تفاوتی بین خدمات بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی هست در رابطه سالمندان و چطور میشه به این وضعیت کمک بیشتری کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونیم جمعیت ما متاسفانه رو به سالمندی هست و روز به روز جمعیت بازنشستگان ما در حال فزونی در کشور ما. خب بیمه‌گران پایه متفاوتی که حالا برای همه عزیزان شناخته شده هست که بزرگترین اونها در واقع بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و بیمه سلامت هست، بحث بیمه های پایه رو در واقع دارن انجام میدن در کشور و پیش میبرن با توجه به قوانین و ضوابطی که حالا هر دوره در واقع تدوین میشه، تغییراتی اعمال میشه که رو به بهبودی باشه. ولی متاسفانه شاید بیشترین ضعف این موضوع این هستش که مباحثی که باید عزیزان در بیمه های پایه به سمتی ببرن که حالت سرمایه گذاری، حالت در واقع اندوختهی برای آتی، برای جبران خدمت برای بازنشسته ها باشه، مغفول هست و هدایت شده نیست. صندوق هایی که عزیزان در واقع مدیریت و راهبری می کنند کمی با چالش مواجه هستند. هر دوره در واقع این موضوع گوشزد شده توسط کارشناسان، یادآوری شده، ولی خب متاسفانه با تجربه سیاست هایی که حالا عزیزان دارند، یک مقداری بحث خدمات رو در ایام بازنشستگی با بحران روبرو می کنه. واقعیت این هستش که خب یک سری از سازمان ها، شاید بتونیم بگیم اولین سازمانی که این اقدام رو انجام داد که بحث بیمه تکمیل درمان رو برای بازنشسته داشته باشه، سازمان بازنشستگی کشوری در سال 1377 بود و خب قدم بسیار خوبی بود با یک سری تعهداتی که از یکی از شرکت های بیمه‌گر تجاری در واقع خریداری کرد، تونست خدمات خوبی بده، خدماتی که در واقع بتونه جبران بخش زیادی از هزینه‌های درمان رو انجام بده و دغدغه‌ای عزیزان بابت این موضوع نداشته باشن. رفته رفته خب وزارت آموزش پرورش برای شاغلین و بازنشستاش این خدمت رو ارائه کرد، سازمان تامین اجتماعی این حرکت رو کرد و نیروهای مسلح که اصلا خودش دیگه در واقع بحث مکمل هم با خود نیروهای مسلح پیش رفت و الان هم ادامه داره. واقعیت امر این هستش که با در واقع فزونی موضوع بیماری در بخش سالمندی، شاید حتی بیمه‌گرهای مکمل هم دیگه داره به سمتی میره که شاید اون جبران خدمات را به طور کامل برای عزیزان نداشته باشه و باز هم بخشی از این هزینه ها از جیب این عزیزان در واقع تأمین میشه با توجه به شرایط بسیار سختی که دارن، بعض معیشتی و حقوقیشون. یک مقداری موضوع باز هم در واقع بحث بیمه مکملشون هم یک مقداری داره تحت شعای مسائل اقتصادی قرار میگیره.
خب همین که اشاره کردید، باز آقای همتی که صحبت کردیم اشاره شد به بحث دولت‌های 13 و اینها و اینکه یه چالش‌هایی در کوتاه مدت در واقع وجود داره و بعد هم در بستر زمان که سال 1435 رو اشاره کردن، متوقف شدن رشد جمعیت در سال 2050 رو اشاره کردن، نشون میده که ما یه چشمنداز خیلی امیدوار کننده ای نداریم، در حالی که به نظر میرسه سالمندان امید به زندگیشون افزایش پیدا کرده که حالا این موضوع خوشحالی داره که افراد امید به زندگی دارن، اما در کنارش باید خدمات متناسبی هم براشون در نظر گرفته باشه. الان با توجه به این شرایط موجود، یعنی با توجه به ترسیم این چشمنداز، فکر میکنید که چه کارهایی باید صورت بگیره؟ من اول از همین دولت فعلی که در واقع داره مستقر میشه کامل میخوام بپرسم اینجا باید چه اتفاقی بیفته؟
واقعا امیدوار هستیم با شکلگیری دولت جدید، تیم اقتصادی و تیم در واقع وزارت رفاه و کار امور اجتماعی در واقع باید به این سمت بره، تدبیری در واقع اندیشیده بشه که این عزیزان بتونن از بیمه های درمانشون به طور کامل منتفع بشن. شما ببینید هزینه های زیادی این عزیزان بابت حق بیمه متقبل میشن، خب ماهیانه دارن دو جا حتی سه چهار جا دارن حق بیمه پرداخت میکنن و عملا موقع ارائه خدمات شاید تو بحث خیلی از بیماری ها با توجه به افزایش تعرفه های خدمات درمانی به واسطه در واقع موضوعی که مراکز درمانی با چالش باش روبرو هستن، بحث تامین هزینه های در واقع خدمات به بیماران در مراکز درمانی، خب این افزایش تعرفه ها به ناچار هست، خب جبران این از طرف شخص یا حتی یک سازمان خیلی سخت و سنگین هست. ما الان خیلی از مراکزمون مطالبه گر هستن از بیمه های پایه، داروخانه ها، مراکز تصویر برداری، بیمارستان ها، اینها به واسطه خدماتی که حالا دادن میبینیم که مطالبات زیادی هم دارن از بیمه ها. این اندوختهی که این عزیزان بابت سهم بیمه های پایه و حتی مکملشون میدن میتونیم بگیم که اصلا تکافو نداره و به شدت تحت شعاع قرار میده. موضوعی هستش که نیاز به کار کارشناسی دقیق به ریز و در واقع اقدامی واقعا سریع و عاجل میخواد. شما مطمئن باشید امسال هم ما افزایش تعرفه خواهیم داشت به واسطه در واقع خدماتی که حالا بخش بسیار زیادی از خدمات پزشکی ما داریم از خارج از کشور به شکل ارز تأمین میکنیم. دوچار در واقع نوسانات ارزی قطعا خواهیم شد. امیدواریم که حالا تدبیری بشه که این نوسانات در واقع مردم ما رو اذیت نکنه، ولی خب واقعیتی است که الان باش روبرو هستیم. در واقع یک تیم کارشناسی واقعا کامل و حرفه‌ای باید بشینن رصد بکنن، آنالیز بکنن، سبدی برای عزیزان کلن. حالا جامعه ما، حالا یه بخشی از جامعه ما بحث سالمندان و بازنشستگان هستن، خب خیلی ها در مناطق محروم دچار بحران هستن. این سبد در واقع معیشتی درمانشون باید طوری مدیریت بشه، طوری این اندوخته ها در واقع کارشناسی شده و ارزیابی شده باشه که بتونه کاملاً تکافوی هزینه‌های درمان رو داشته باشه.
خیلی متشکرم. شما برنامه نوای جوانی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با ما کماکان همراه باشید. خانم قفاری، شما اشاره کردید که یکی از در واقع کمک‌هایی که میشه به وضعیت بیمه سالمندان کرد در حال حاضر و در واقع به سالمندان کمکی کرد، طراحی بیمه‌های جدید یا بیمه‌های تکمیلی با شکل‌های جدید. در رابطه با این موضوع کمی توضیح بدید لطفا.
با توجه به اینکه بحران بزرگ سالمندان در دو دهه آینده پیش خواهد اومد، ما بالاخره تا دیر نشده شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی باید تدبیر خاصی بیاندیشن. به دلیل اینکه ما در این دو دهه آینده که خدمتتون عرض کردم سالمندان تنها زیاد خواهیم داشت. به خاطر اینکه الان خانوارها با بعد خانواره کم زندگی میکنن، افزایش آمار طلاق میتونه به عنوان آسیب اجتماعی شایع در دوران میانسالی و همچنین پدیده تک‌فرزندی در دوران میانسالی باعث میشه که ما در 20 سال آینده سالمندان تنهای ناشی از تجرد قطعی و آسیب اجتماعی طلاق و فوت همسر زیاد داشته باشیم. و لازمه که بحث مراقبت طولانی مدت از سالمندان و طراحی بیمه های درمان به خصوصی با توجه به شرایط اجتماعی در آینده ایجاد بشه و اینکه به نظرم ظرفیت های مراکز سالمندان باید افزایش داده بشه. در حال حاضر تنها 2% سالمندان در مراکز نگهداری زندگی میکنن. با توجه افزایشی که در آینده خواهیم داشت، لزوم افزایش ظرفیت مراکز نگهداری وجود داره و حالا دولت هم در این مورد باید تدبیری بیاندیشد، شرکت های بیمه طرح‌های جدیدی ایجاد بکنند.
این طرح‌های که خانم قفاری، طرح‌هایی که اشاره می‌کنید از سمت شرکت‌های بیمه میتونه بیاد، میتونه به چه شکلی باشه؟ آیا اصلا برای خود این شرکت‌ها توجیه اقتصادی داره یا چطور میشه براشون حالا یه توجیه اقتصادی ایجاد کرد؟
در حال حاضر ما میشه رو بیمه‌های عمر سرمایه‌گذاری کنیم، یعنی شرکت‌های بیمه طرح خاصی به عنوان مستمری در نظر بگیرن برای سالمندای عزیزمون در آینده. ما هم به حداقل طول مدت بیمه نامه رو 25 سال 30 سال میتونیم در نظر بگیریم. حالا شرایط خاصی در نظر گرفته بشه که با توجه به سن بیمه شده بتونه از خدمات درمانی که در آینده حالا مطمئنن تورم خب بیشتر خواهد شد، مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد، حالا امیدوارم کمتر بشه، ولی با توجه به سالهای قبل که ما تجربه سالهای قبل که داریم میبینیم به این شکل هست. یکی از طرح‌های بیمه میتونه بیمه های عمر سرمایه گذاری باشه با اهداف جدید و اینکه با پرداخت مستمری. مورد دیگر میتونه صندوق های بیمه های بازنشستگی باشه که بودجه‌ای که در اختیار صندوق قرار میده دولت انشاءالله بتونه سقف های پرداخت خسارت رو افزایش بده، پوشش ها رو افزایش بده و حداقل برای بیماران خاصی که ممکنه در سنین بالا دچار بیماری خاصی بشن و بدون پشتوانه مالی باشن اینا رو حمایت بکنه. و امیدوارم با تدابیری که میاندیشه دولت جدید این موارد رو مد نظر داشته باشه و با همکاری بیمه مرکزی، شرکت های بیمه خصوصی و دولتی به نظرم اتاق فکر تشکیل بشه، برنامه ریزی بشه و ما هم در خدمت همه دوستان هستیم و بتونیم انشاءالله با همکاری همکاران در سایر رشته ها، سایر بیمه ها بتونیم کمک شایانه داشته باشیم.
متشکرم. نکته دارید در واقع آقای دکتر همتی، آقای آفرین، در رابطه با هم صحبت های خانم غفاری؟
به نظر من بیشتر باید بیمه های پایه هوای سالمندان رو داشته باشن، چون بیمه های بازرگانی همونطور که از اسمشون پیداست بیمه های انتفاعی هستن. در حال حاضر هر کسی بخواد از بیمه های تکمیلی استفاده بکنه، اگر عضو گروهی باشد، صنفی، اتحادیه‌ای، شرکتی، سازمانی، میتونه از بیمه تکمیلی استفاده بکنه به صورت بیمه گروهی، که البته در همین بیمه گروهی هم سالمندان حق بیمه بیشتری رو باید پرداخت بکنن. من یه تعریفی بگم، وقتی میگیم سالمند یعنی افراد بالای 65 سال، و از طرفی این افراد به خاطر اینکه اکثرا بازنشسته هستن، خب در هیچ اداره یا شرکت یا سازمانی هم معمولا کار نمی کنن.
اگر شاید بخششون کانونهای بازنشستگی و دولتهای بازنشستگی و صنفی اینکه
اگه بخوان از بیمه های انفرادی استفاده بکنن یا بیمه های درمان خانواده استفاده بکنن، به خاطر اینکه معمولا در این گونه موارد خب فرم پرسشنامه سلامت هست باید تکمیل بکنن، و از اونجایی که حدود 80% سالمندان به نوعی به یک بیماری دچار هستند، حالا درسته که فقط 5% بیماری شدید دارن و فقط 12% بیماری مزمن بدی دارن، ولی 80% حداقل به نوعی بیماری خفیف حداقل مبتلا هستند و هزینه هاشون هم خود میدونید بالاتر. طبق بررسی که انجام شده هزینه افراد 65 سال به بالا حدود 3.5 برابر افراد غیر سالمند هست، که حدوداً 70-80% از این هزینه هم به خاطر بستری در بیمارستان و استفاده از داروها هست. یعنی معمولاً سالمندان سراغ هزینه های دندان پزشکی نمیرن، ولی خب هزینه های بستری و هزینه های دارو حدوداً 70-80% هزینه هاشون رو در بر میگیره. به خاطر همین کیس های مناسبی از دید بیمه ها برای درمان انفرادی، خانواده یا گروهی نیستن و معمولا یا حق بیمه بیشتری از اونها گرفته میشه یا اصلا تحت پوشش قرار نمیگیرن. به خاطر همین عرض کردم که بیشتر دولت و بیمه های پایه و صندوق های بازنشستگی باید به فکر سالمندان باشن. در حال حاضر که بنده خدمت شما هستم، 1/3 از سالمندان کشور هیچ گونه بیمه‌ای ندارند. از این جمعیت حدوداً 9 میلیون نفری، 8 میلیون و 300 هزار نفری دقیق عرض کنم، سالمندان کشور حدوداً 40%شون تحت پوشش بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح هستند. 13% رو صندوق روستایی و عشایر تحت پوشش قرار میده. حدود 20% رو کمیته امداد و حدوداً 350 هزار نفر رو هم سازمان بهزیستی. اگر اینها رو با هم جمع بزنیم ببینیم که حدوداً 3 میلیون از سالمندان ما هیچ گونه بیمه‌ای ندارن. و با این مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم به ابتدای عرایزم، با این سرعتی که ما در جمعیت سالمندیمون داریم، واقعاً دولت‌های آینده و صندوق‌های بازنشستگی چالش‌های بسیار بدی رو روبرو خواهند داشت. عرض کردم خدمتتون حدوداً 30 سال دیگه جمعیت ایران 1/3 رو 65 ساله به بالاها تشکیل خواهند داد، یعنی افرادی که تقریبا دیگه کار نمی کنن، کشور باید هزینه اونها رو پرداخت بکنه به خاطر اون 30 سال یا 35 سالی که زحمت کشیدن. و از طرفی هم لحاظ بفرمایید که از جمعیت ما حدوداً 50%ش رو افرادی که نمیتونن کار بکنن تشکیل میدن، یه بخشش رو زنان خانه‌دار تشکیل میدن. وقتی اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم که تعداد افرادی که باید کار بکنن تا بتونن این جمعیت رو ساماندهی بکنن به نسبت بسیار کمتر هست و واقعا دولت آینده باید حتما راهکاری برای این مورد بیندیشه.
متشکرم. با برنامه نوای جوانی همراه هستید. اگر تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و نقطه نظری داشته باشید، میتونید از طریق سامانه